بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه 45، سطر 6. و اما من امتلأت مشکات قلبه نارن مقتبسا من نور القرآن فأدرک اسرار الامور و الکلمات و الآیات کماهیه. بحثمون در نعت قرآن بود، گفتیم که قرآن یه نعتی دارد که شافی است، شافی عن الجهل، یه نعتی دیگه داره که حبل الله المتینه. این دوتا صفت رو برای قرآن ذکر کردیم و بعد رسیدیم به این که به ما گفته می شود به این حبل الله تمسک کنید تا از طریق این حبل به خدا واصل بشید. بعدم یه استعاره آوردیم، یه مثالی زدیم، گفتیم که این الفاظ قرآن به منزله دامند، اون معانی قرآن به منزله اون دانه هستند، طیور سمابی به منزله اون کمالاتند. به ما گفته شده از این دام به کمک اون حبوب این طیور رو صید کن تا کمالات سماوی نصیبت بشه. بعد گفتیم خب افراد دو قسمند، بعضیا از این دام استفاده میکنن و اون طیور رو به دام میندازن و میشن کامل، بعضی ها نمیتونن از این طیور استفاده، نمیتونن از این دام استفاده کنن و اون طیور نصیبشون نمیشه، اینا میشن ناقص و بعد از اینکه جهلشون ادامه پیدا کرد لجام من برشون خورده میشه که دیگه ممنوع میشن از فهم و حرف در مورد قرآن. تا اینجا رو گفته بودیم. خب الان ببینید در همین مبحث معلوم شد بعضی ها میرسند به معانی قرآن، بعضی رموز قرآن رو کشف میکنند. حالا میخوام در مورد اونها صحبت کنیم، اون کسانی که از نور قرآن استفاده کرده و دلش روشن شده، بهش اجازه دادن که از نور قرآن استفاده کنه، فقط با خطوط و این سیاهی های مرکب سرکار نداشته، بلکه معانی نورانی هم براش آمده. این آدم خودش میشه عالم به قرآن، عالم به رموز و اسرار. حالا حرف اینه که با مردم چطوری رفتار کنه. ایشون میفهمد دستور بهش میدن که دستور اسکوتو به این جور آدم رو میدن، ساکت باشید، با هر کسی حرف نزنید، اسرار رو کشف نکنید، اسرار براتون روشن شده نگه دارید. اگر دیدید یه شخص قابلی پیدا شد که نمیتونست دفعتن این نور رو تحمل کنه، شما بهش تدریجا این نور رو ارسال کنید و الا دفعتن بگید سبب هلاکشون میشه، یعنی سبب میشه که انحراف پیدا کنن، چون یه چیزی میشنون از قرآن که توقع ندارن و نمیتونن اون رو کامل درک بکنن، به انحراف کشیده میشن. اما اگه یواش یواش بهشون گفتی مقدمات آوردی، مؤخرات آوردی، آماده شدی، بعدن مطلب رو گفتی، خب این دیگه میپذیره. اینجوری با مردم برخورد کنید، نه اینکه دفعتن همه چی رو بگید که اونها نفهمیده این الفاظ رو بشنوند و منحرف بشن. بعد میفهمد شما خودتون از این کاسه استفاده کردید، یه ذره رو زمین بریزید که زمینم استفاده کنه. زمین منظورم اون انسان هایی هست که هنوز به کمال نرسیدن ولی قابلیت به کمال رسیدن دارن، کور و نابینای کامل نشدن، با اونا که نباید اصلا حرف زد، ولی کسانی هستن به قولشون مثل خفاشن، یعنی نور کمی الان وسوسهشون هست، خب اینا دیگه باید بهشون مداره کنی، نمیتونی کامل بهشون بگی، به اندازه فهمش بهش بگو، یا اگر فهم زیاد داره یواش یواش بگو مقدماتی بیار آخر سر نتیجه بگیر. در هر صورت همون که خودت استفاده میکنی رو زمینم بریز که زمینم استفاده کنه. سلام علیکم. این مطلب ایشون میگه. بعد توضیح میده که قرآن هم همینطوره. قرآن دقت کنی کلماتش مطالبش هم برای افراد عالی گفته شده، هم برای افراد متوسط گفته شده، هم برای افراد دانی گفته شده. شما هم وقتی برخورد میکنید با انسان ها مثل قرآن باشید، همونطور که اون جانب همه موجود و همه انسان ها رو گرفته و به همه بهره رسونده، شما به همه بهره برسونید. ولی این چنین نباشد که بهره رسوندنتون برای همه یکسان باشه. برای بعضی ها باید بهره رو دفعتن برسونید، برای بعضی ها تدریجن، برای بعضی هم که قابل نیستن هیچ. این توضیح سیشون میده. پس کسانی که از قرآن میتونن استفاده کنن و به حبل الله المتین چنگ زدن، اینها بهشون قلبشون نورانی میشه، از نور قرآن اقتباس میکنن و قلبشون نورانی میشه، وقت بهشون دستور اسکوتی داده میشه، مگر برای کسانی که تا حدی قابلیت دارن، وقت بر اونها میتونن مطلب رو بیان کنن منطبه تدریج. از کردیم یعنی همه باید از علم این آدم استفاده کنن، زیرا که خود قرآن هم این چنینه، یعنی جوری حرف داره که همه میتونن استفاده کنن. اینم باید طوری باشه که همه بتونن ازش استفاده کنن. صفحه 45 سطر 6. و اما من امتلعت مشکات قلبه نارن، کسی که مشکات قلبش پر نار شده. مشکات اون جاییست که چراغ رو قرار میدن. مشکات قلب یعنی اون ظرفی که قلب درش هست. منظور از قلب قلب مادی نیست، منظور قلب معنویه. این قلب مادی ظرف سینه است، اون قلب معنوی هم ظرفش سینه معنویه. حالا اون سینه معنوی این آدم پر نار شده. منظور از نار، نار سوزندنده نیست، ناریست که هم منوره هم این آدم رو بالاخره به هیجان میاره، چون انسان وقتی که معنویات براش حاصل میشه دیگه اون آرامش رو نداره، یعنی یه حالت اضطراب در اوائل داره. البته بعدها یواش یواش آرام میشه، ولی در ابتدا اضطراب داره، به خصوص وقتی اون بارقه میاد. این اول چون خیلی عادت نداره اضطرابش خیلی زیاد میشه، ولی در آینده در مواقع بعدی این نکه چند بار این بارقه رو حس میکنه و میابه عادت میکنه، بعدم وقتی بارقه وارد میشه آروم تو مجلس نشسته، هیچی متوجه نمیشه که این مثلا حالش عوض شد، یعنی اینقدر آرومه، ولی باطنش عوض میشه. حالا این نار منظوره من امتلعت مشکات و قلب این نارن مختبسن. اقتباس یعنی اخذ پاره از آتش. این در واقع مختبس از نور قرآنه، یعنی پاره از نور قرآن آمده تو قلبش، قلبش رو منور کرده. مختبسن من نور قرآن. فادرکه، این فادرکه جواب اما نیست بلکه فای تفریه. فادرکه اسرار الامور و کلمات و آیات، چون قلبش منور شده ادراک کرده اسرار امور و آیات و کلمات رو، یعنی اسرار آیات براش روشن شده. فقیل لهم جواب اما نیست. کسی که این چنین است، یعنی از نور قرآن استفاده کرده و اسرار این امور قرآنی و کلمات و آیات قرآنی براش روشن شده، فقیل لهم، به این چنین انسان‌هایی گفته میشه تأدبوا به آداب الله و رسوله، با همون ادبی خدایی و رسول مؤدب بشید، همونطور که خدا اسرار رو به نامحرم نمیده شما هم ندید. همونطور که خدا اسرار رو به افرادی که قابلن به تدریج و با مقدمات افاده میکنه شما اینچنین باشید، همونطور که خدا و رسول با مردم رفتار میکنن شما هم با مردم رفتار کنید. اسکتو و اسکتو، این اطوه تعدب است. یکی از آداب اینه که ساکت باشید. ساکت باشید یعنی اسرار رو فاش نکنید. فسیرو به سیر از عفو کن، جوری حرف بزنید گویا با ضعیفترین افراد دارید حرف میزنید. یعنی ملاحظه کنید افراد رو، همه رو با تدریج به اسرار آگاه کنید، همونطور که قرآن هم این کاری کرده. مثلا در بعضی از تکالیف وقتی میخواستی تکلیف شاقی بیاد، اول یه جوری این تکلیف آمادگیش برای مردم حاصل میشد، بعدا دستور داده میشد. اول مثلا میگفت در نماز با حال مستی وای نسید، بعدا یه رفت میگفت کلن شرابو ترک کنید، که ملاحظه میکنید یواش یواش وارد میشد و آخر سر نتیجه میگرفت. شما همینطور باشید. فسیر رو به سیر از عفو کن، با پای همون کسی که از همه ضعیفتره راه برید، یعنی پا به پای اون برید. درسته شما میتونید تون برید چون به مقام بالا رسیدید، ولی با پای اونها راه برید که اونها از شما استفاده کنن. ولا تکشفو حجاب شمس لابصار الخفافیش، اون پردهی که روی خورشید کشیده شده اون رو برای چشم خفاشا برطرف نکنید. این کامل نمیتونه بفهمه. شمس الان در دل شما منور شده، یه پرده رو این شمس است، این پرده رو کنار نذارید که شمس مستقیم در چشم این خفاشا بتابه، اینا تحمل ندارند. فیکون و زالکه سبب علاشه، که اگر کشف حجاب شمس بشود باعث علاشه اونها میشود، یعنی باعث میشه که انحراف ذهنی پیدا کنند. انحراف ذهنی باعث هلاکت معنوی این هست، ولی باعث هلاکت ظاهری نیست، ولی باعث هلاکت معنوی هست. و انزلو الى سماء دنیا من منتها علو بکن، از اون بالای بالا بیان تو سماء دنیا، تو سماء دنیا مطالب رو در اختیار این گروه بذارید، از اون بالا و اون علو علم اینها رو بهره مند نکنید، بیان پایین تر از تنزل علم اونها رو بهره مند کنید، اونها اون علم عالی رو نمیتونن تحمل کنن. و انزلو الى سماء دنیا، بیان به سماء دنیا، من منتها علو بکن، از اون بالای علو بتون بیان پایین، لیعن سبکم ضعفا و الابصار، تا کسانی که چشمشون ضعیفه به شما انس پیدا کنن و بتونن مطالبتون رو با آرامش بگیرن، اضطراب پیدا نکنن. و یختبسو از وری لیانسه، انس بگیرن زعفا و ابسا. و یختبسو من بقای انوار کن، از بقای انوارتون استفاده کنن، خود انوار اون تحمل ندارن، بقایا که تنزل کرده استفاده کنن. المشرقه، انواری که مشرقه و به خاطر این اشراقش همه تحملش ندارن. المشرقیه یعنی از محل، از مشرقش داره طلوع میکنه، یعنی مطلبیست که از منبعش داره میاد. بالاخره این شخص وقتی که علوم رو گرفته الان قلبش شده منبع این علوم، از مشرق این علم، از منبع این علم داره علم رو به دیگران میده. من برای حجابن، یعنی بقایای انوار شما رو هم من برای حجاب میگیرن، حجابی که زده شده بین شما و بین هم، یعنی بین اون شنونده هایی که ضعیفه، بین شما با اون شنونده ها حجابی وجود داره. شما این طرف حجابی دارید میبینید، اونا اون طرف حجاب هم نمیبینن. شما به اون طرف حجاب یواش یواش مطلب بگید تا در حد فهمشون بفهمن که بتونن بیان این برای حجاب اگر قابلیت دارن. و کنو کما قیل، اونطور باشید که شاعر در شعرش گفته که شربنا و احرقنا علی الارض فضله، نوشیدیم این مایه‌ای رو که در کاسه بود، احرقنا ریختیم بر زمین اضافه اش رو، یعنی خود مقداری که برای ما لازم بود از این نوشیدنی نوشیدیم، مقداری اضافه آمد، مقدار اضافه شد ریختیم زمین. و لرزه من کسر کرام نصیب، برای زمین از کس کاسه کسانی که کریمن نصیب هست. یعنی کسانی که کریمن اینطور نیست که فقط خودشون استفاده کنن، حتی به زمین هم استفاده میرسونه به خاطر کرمی که دادن. ما هم همینطور بودیم، ما هم خوردیم، خودمون استفاده کردیم، به زمین هم دادیم که اونم استفاده کنه. حالا ایشون میفهمد که شما هم از این قبیل باشید، خودتون استفاده کردید و سعی کنید به دیگران هم که مقامشون پایین، مقام علمیشون یا فهمشون پایینه، به اونها هم استفاده برسونید، نصیب اونها رو ندیده نگیرید. بعد تموم شد این مطلب. میفهمد قرآن هم همینطوره. قرآن ملاحظه کنید، هم برای کسانی که درجه عالی علمی دارن فایده میرسونه، هم به متوسطین فایده میرسونه، هم به نازلین فایده میرسونه. یعنی این چیزی نیست که فقط فقط اون بالا بالا ازش استفاده کنه، این پایینی هم استفاده میکنه. حکم داره توش که باید با عقل فهمید، داستان داره که با خیال فهمیده میشه. پس هم غذای معنوی توش هست، هم غذای سوری توش هست. غذای معنوی رو باید با عقل فهمید، غذای سوری رو با همین خیال جهسه میشه فهمید. خداوند برای کسانی که عاقلن اون غذای بالا رو گذاشت و پایین رو، برای کسانی که هستند هنوز به درجه عقل نرسیدن غذای پایین رو گذاشت. و همه دارن از قرآن استفاده میکنن، هم از حکمتهای قرآن هم از داستانهای قرآن. حکمتها رو با عقل و داستانها رو با خیال. و لذالک، یعنی برای اینکه باید همه انسانها استفاده کنند از علوم ما، میبینید در قرآن هم اینطوره، یوجد فی القرآن ما فیه سلاک و لحد، یعنی همه افراد میتونن از استفاده کنن، مصلحت همه در قرآن هست. و ما رزق و ما رزقون و ما رزقون من الارزاق المعنویه و سوریه الا و یوجد فی کتاب قسم منه لحلی، هیچ رزق معنوی سوری نمیابید مگر در کتاب قرآن قسمی از این رو برای اهلش میابید. اون معنوی مال اهله، سوری هم مال اهله. خود قرآن هم داره متعال لکم و لعنام کن، هم برای شما هم برای انعام شما، چهار انعام رو عبارت بگیرید از اون پایین، انسان های پایین. و لارت مرای ارسان الله فی کتاب مبین، در کتاب مبین همه چی هست، رت و یابس هست که از رتش گروه استفاده میکنن، از یابسش گروه دیگه استفاده میکنن. پس قرآن استفاده است برای همه، نه فقط برای گروه خاص. بعد میفهمد همونطور که در قرآن حکم و امور کلیه که معقولند یافت میشود، داستان ها و امور جزئی هم که متخیلن یافت میشه. خداوند برای همه این قرآن رو فرستاده، برای بعضی ها کلیات رو فرستاده، برای بعضی هم داستان های جزئی رو فرستاده. که البته اون کسانی که کلیات میفهمن جزئیات هم میفهمن، ولی اون کسانی که با جزئیات سر کار دارن از کلیات محرومن، ولی از محرومشون نشده به طور کلی، جزئیات در اختیارشون قرار داده، یعنی داستان ها رو، که اونها از داستان ها همون مطالب حکمت آمیز استفاده میکنن، منتها بدون اینکه کلی بهشون گفته شده باشه. داستان بهشون گفته میشه، اونها داستان همون مطلب حکمت رو استفاده میکنن. و کما یوجد فکذلک یوجد، کما یوجد فیه یعنی در قرآن، من حقایق الحکم و طرائف النعم التی فیه غذاءٌ للأرواح و قلوب، همونطور که یافت میشود در قرآن حقایق حکم، یعنی حقیقت که عبارت است از کلیات که با عقل باید درک بشه، و طرائف النعم نعمتهای طریف و ظریف که نواند و تازه، اللطیفیه غذاون للارواح و القلوب، که در این نعمت ها و حکمت ها غذا برای ارواحه، یعنی غذا برای خیالات نیست، غذای ارواحه، غذای قلوبه، ارواح و قلوب یعنی قلوب. فکذلک، همونطور که حقایق حکمت که غذای عقله در قرآن یافت می شود، کذلک یوجد فی یعنی در کتاب علوم جزئیه، که حالا خودش میگه منظور داستان هاست یا احکامه، علوم جزئیه و اقضیه و ادویه سوریه. اونا قبلا که گفتیم حکمت ها اقضیه معنوی بود، ادویه معنوی بود، یعنی غذاهای معنوی و دواهای معنوی که باعث میشه شخص از نظر معنا شفا پیدا کنه و مرضهای معنویش پاک بشه. حالا علاوه بر اون غذاهای معنوی و دواهای معنوی، غذاها و دواهای سوری هم یافت میشه که غذاهای دواهای سوری چیه؟ من القصص، احکام، احکامی که گفته اقیم و صلات مال همه است. اون قسمت های بالا مال گروه خاصه، یعنی قسمت های متوسطش مثل احکام اینا مال همه است. مواریز، دیات، مناکحات و غیرها که مما ینتفع به المتوسطون فی المنازل و العوام. متوسطون در منازل یعنی کسانی که در منزلشون متوسطن، منزل یعنی محل نزول. ما از اون بالای عالم ملکوت نزول شدیم اومدیم پایین. هر کی توی منزلی از منزل، یعنی در یه رتبه از رتبه ها هست. کسانی که متوسطن در منازل، یعنی در رتبهشون متوسط، خیلی عالی نیستن، اونها میگه یعنی عوام اونها استفاده کنن. این داستان ها رو، این احکام و امثال اینها رو خداوند در قرآن آورده تا کسانی که متوسطن در منازل، یعنی در اون جایگاهی که بعد از نزول از ملکوت داشتند متوسطن، خیلی مقام و بالایی توی این منزل ندارن که ما اسمشون رو میذاریم عوام، اینا رو استفاده کنن.
استاد خود این تمثیلات که بیان فرمودن خودش تنزل اون حقایق به زبان ساده نیست، یعنی دستبندی که ایشون کرده حکم و بعد تمثیلات و عرضی و علوم و جزئی، باز اون تمثیلات و داستان ها باطنش یه سری حقایق و معناست دیگه.
بله،
ولی تنزل داده برای مردم که مردم چون تو عالم خیالن فهمتون بلوغ نیستن.
همینیشون همینو میگه، میگه که این مطالب متوسط تنزل و مطالب عالیه، منتها بهش لباسهای خیالی پوشونده تا انسانهایی که به درجه عقل نرسیدن فقط خیالشون فعاله اونا متوجه میشن. لباس خیال پوشونده که افراد با خیالشون به سمتش برن، با خیال به سمت این ظواهر میرن. تو باطن این ظواهر حکمت ها هست که بالاخره بعضی هم هدایت اون باطن هم میشه. مما ینتفع به المتوسطون فی المنازل و العوام، و العوام عطف بر متوسطونه، چیزهایی که متوسطون فی المنازل ازش استفاده میکنن عوام استفاده میکنن، چیزهای فرستاده که اینها میتونن استفاده کنن، اون بالاها رو فقط اون انسانهای با رتبه عالی استفاده میکنه، این متوسط و پایین رو هم که متوسطون فی المنازل به عوام استفاده میکنه. صفی یعنی در قرآن الاغذیت المعنویه و سوریه معن، هر دو با هم هست، فقط به معنویات نپرداخته یا فقط به سوریت نپرداخته، هر دو گفته. همچنین اقسام اخروی و دنیوی جمعی هر دو هست. فما من شیء الا وفیه تبیانو، هیچ چی نیست مگر در قرآن تبیانش هست، که خودشون گفته تبیان لکلشه، همه چی تبیان تو قرآن هست، هم اون سوری ها هم معنوی ها، هم دنیای ها هم اخروی ها. بعد می فهمد اگر تو باطنت راهی پیدا کند به سمت ملکوت قرآن، می بینی که قرآن تبیان همه چیز هست. الان تو این دنیا شما با ظاهر قرآن سر کار دارید، این قرآن گفتیم یه وجود ملکوتی هم در بالا داره. اگه نفس تو قدرت پیدا کنی که از طریقی به ملکوت قرآن برسه، در اون ملکوت قرآن تمام اشیا رو میبینه و میفهمه که قرآن تبیان است لکلشه. اینجا اگه بگی قرآن تبیان است لکلشه، میگه نه ما توی قرآن خوندیم همه چی رو نفهمیدیم. ولی وقتی رفت بالا اونجا میفهمه که قرآن، یا میابد که قرآن تبیان لکلشه است. اینو ما قبلا بیان کردیم که آنچه که در قرآن الان شما ملاحظه میکنید تفصیله، تفصیلیست که در ماده آمده و ماده اینش از اون یکیش قایبه، خودش از خودش قایبه، از اون یکی دیگه هم قایبه. بریم بالا ماده کنار میره، همش نور میشه، اون مطالب تفصیلی بل اجمال و بل بساطت همه روشن میشه براتون. یعنی کل عالم که در این قرآن به طور تفصیل آمده ولی به خاطر مادی بودن مبهم شده، اونجا که برید کل عالم به وهم اجمال و بساطت است، منتها چون نوریه مخفیه نیست. پس وقتی راهی به عالم ملکوت پیدا کنید میابید که قرآن تبیان به کل شیء هست. ولو کان من باطنک طریق الی ملکوت القرآن، اگر از باطن تو راهی به سمت ملکوت قرآن باز بشه و تو ملکوت قرآن رو ببینی، ملکوت القرآن و باطنی یعنی باطن قرآن، لتعرفو کنهو تبیان لکل شیء، میشناسی که قرآن تبیان لکل شیء، چون اونجا همه چی دیده میشه. اصلا این مطالب ما قبلا گفتیم که قرآن در بالا اجمال کل شیء نه. شما اگه تونستید به بالا برسید اجمال کل شیء یعنی رفتید، وقت میابید که قرآن همه چی درش هست، منتها به نحوه اجمال و به نحوه بساطت. پایین که میاد بازم همه چی توش هست، منتها چون با ماده همراهه خفا برش حاصل میشه. تنبیهون و اشعارون، مطلب اینجا نقل میکنه، ایشون اشاره به مطلب میکنه که سه گروه با قرآن برخورد داره. یکی متعلهین که اینا برداشت کاملی از قرآن میکنه در حد خودشون البته. یکی هم منکرین که اینا نصیب از قرآن نمیبره، بخواست این که از اول با هر آیش با دشمنی برخورد میکنن، با انکار برخورد میکنن، هیچی نصیبشون نمیشه. اشکالاتی هم که میکنن ساخته ذهن خودشونه، از قرآن چیزی برداشت نشده. سوم گروه عمیان، نابینه هایی که عناد ندارن، قرآن انکار نمی کنن ولی اونچنان بینایی بهشون داده نشده که بتونن مستقیم با قرآن برخورد داشته باشن و از قرآن استفاده کنند. این سه نفر با قرآن برخورد دارن. گروه اول اساکش گروه سوم، گروه دوم که از بس بیرونن، اونه که هیچ استفاده نمی کنن، اساکش هم بیاد اینا رو ببره را ببره، اینا تو طریق نمیان، اینا تو طریق انحرافی رفتن. ولی اون عمیان که خداوند از اول بهشون اون درک کامل رو نداده، اینها نابینا هستن نسبت به قرآن، اینا رو اساکشایی میتونن پیش ببرن، یعنی دستشون رو کسی بگیره اینها رو تو اون طریق الهی ببره در حدی که قدرت دارن درش بکنن. پس این سه گروه، گروه اول می شوند متعلهین، گروه سوم می شوند عمیان، یعنی ساخته شدن که نسبت مطالب ابتداعا نابینا، ولی بعد از اینکه اساکش اونها رو می بره تا حدی بالاخره می تونن تو این طریق بیان. گروه دوم هم که عرض کردم مثلا اینا قابلیت ندارن، اساکش هم بیاد اینها رو ببره، اینها دنبال اساکش هم نمی رن، تو همون راه انحرافی خودشون میدن. بعدشون توضیح میده مطلبی رو که مطلب عرفانیه. میفهمد که خداوند وقتی که انسان رو خلق کرد ظرفیت های مختلفشون داد، یکی ظرفیتش چنان وسیع بود که تونست انواع رو دریافت کنه، سومی ظرفیتش یه مقدار تنگتر بود تونست انواع رو دریافت کنه، نه مستقیم بلکه وسیله اساسیش، دومی چنان اون غریزش تنگ بود که نور راه نداد. ظرفیت مختلف. خب از که این بحث عرفانیه بوی جبرم میده، و بارها عرض کردم که اشکالی نداره، چون خلقت جبره. یه کسی رو خدا مثل ابن سینا میافرینه که از جهت فکری خیلی قویه، یکی رو متوسط میافرینه، یکی رو کودن میافرینه. پس این آفرینش دست افراد نیست، جبره. اینجا همینطور به لحاظ نظر دیدیم که سه گروه داریم، به لحاظ عمل همینطور. بعضی ها طوری هستن که استاد عرفانی بهشون ذکر میده، چند روزه میرن علامتشو میرن، بعضی چند سال طول میشه علامت نمیبرن. اختلاف ظرفیت ها هست. خب اینم جبره، اینم جبره. آنچه از ما خواستن دقت کنید، آنچه از ما خواستن اینه که همون ظرفیتی که داری در حد توانایی پرش کن. ظرفیت رو تو درش اختیار نداشتی، تو پیغمبری، ظرفیتت بزرگه، یه قدحه، قدح رو پر کن. تو متوسط، یه کاسه است، تو هم پر کن. تو که از همه پایین تری، یه استکانه، بیا هم یه استکان تو پر کن. به همه گفتن اون ظرفیتی که بهت دادیم در حد خودت تلاش کن، کاری نداشته باش. ما اونجا به کسی که ظرفیتش کمه و تلاشش زیاده موز حسابی میگیم، به تلاشش کار داریم، به ظرفیتش کار نداریم. ظرفیت که مال اون نیست، ظرفیت مال ماست که بهش دادیم. ما هر چه تلاش بکنیم میدیم. لیس الانسان الا ما سعا، سعی تو ما ثواب میدیم، نه اینکه به ظرفیت کار نداریم. ظرفیت خودمون دادیم، تو به اندازه کار، به اندازه ظرفیت سعی کن. دقیقا چیدیم. پس مسئله جبر نیست، جبر هست، جبر در خلقت، جبر در عمل من نیست. جلو عمل من گرفته نشده. منی که استکانم میتونم این پیغمبر رو قبول کنم، منتها اونجور که سلمان مثلا قبول کرده نه، چون ظرفیت رو مفرق میکنه. ولی بالاخره ما باید قبول کنم این ظرفیتی خود با من داده، ولو نور شمه، ولی بالاخره در حدی نور دارد که پیغمبر رو ببینه، در اون حد از من توقع داره. ولی این که حالا چرا تو از پنجره پیغمبر دیدی، اون یکی از دروازه دید، اون رب توی من نداره. تو به من پنجره دادی و اون دروازه دادی، من از پنجره دیدم، اونو از دروازه دید. خدا هیچ وقت این سوال نمی کنه که چرا از پنجره دید تو از دروازه، چرا تو از پنجره دید اون از دروازه. میگه تو چرا پنجره رو بستی ندیدی، و اون یکی هم میگه که چرا دروازه رو بستی ندیدی. فرق نمی کنه. اگه کسی دروازه رو ببنده یا پنجره رو ببنده اعتراض میکنه، ولی این که چرا از پنجره دیدی و کم دیدی، چرا از دروازه دیدی و زیاد دیدی، نه نه، خدا اینا رو سوال جواب نمیکنه.
اصلا به هر حال میزان این اطاعت ها و درجه این اطاعت ها به اندازه اون،
بله،
در
میزان
بینش و جهانگیریشون نیست.
بله، یعنی مسلم در آخرت پیغمبر مقامش از ما بالاتره، همونطور که در دنیا بالاتر بود. اینا دیگه بحثی توش نیست، بحث توش نیست، اختلاف درجه است. من بارها عرض کردم یه انسانی که داره ظرف میسازه، یه انسانی که داره ظرف میسازه همه جور مشتری داره. این نه، این اگه فقط قدح بسازه خب کسبش رایج نیست، فقط کاسه بسازه همینطور، این باید همه چی بسازه تا همه جور مشتری بیاد. این کار یک قدح، کار یک ظرف ساز همینه، ظرفیت مختلف باید بسازه. خداوندم خالقه، همه جور آدم باید بیافرینه، یعنی همه جور آدم ممکنن، ممکن وجودن، هم تقابل لسان حالشون تقاضا دارن، اون ضعیف هم تقاضا داره، متوسط هم تقاضا داره، بزرگ هم تقاضا داره، و خداوند باید همه رو جواب بده به جوری کردنش. همه رو یکسان بیافرینه، نظام درستی نمیشه، بلکه باید مختلف باشن. چی ملاحظه میکنی؟ تو همین جهان خودمون ببینی، یکی باید رغبت داشته باشه به کارهای پایین، یکی به کارهای بالا، ولی اگه همه به کار بالا رو بدشن کار پایین میمونه، جامعه مختل میشه. همه جور آدم لازم. اینی که خدا آفریده مشکلی نیست، مهم اینه که پشتش مؤاخذه نیست. خدا نمیگه تو چرا استعداد کم بود، خودش استعداد کم آفریده. نمیگه چرا ظرفیت و قبولت از بالا کم بود. خودش فایده میگه چرا با همون ظرفیت کم تلاش نکردی؟ اینو هم میگه، اما اینکه چرا ظرفیت کم بود نمیگه. بنابراین مسئله، ولی خب اختلاف هست، اختلاف در قیامت هم هست، اینجا هست اختلاف هستی هم دیگه باید باشه، اما ظلم نباید باشه که نیست. جبری که خلقت داره تو ظلم نیست. اگر من، اگر خداوند جلوی عمل منو میگیره بعد از من تقاضا، از من مؤاخذه عمل میشد، این ظلم بود. جلوی عمل من که نگرفته. خود ابو جهل میتونست مؤمن بشه، خودش هم گفته در تاریخ ببین که تمام آنچه این پیغمبر میگه من میدونم حقه، خودش گفته به رفیقش همه آنچه این پیغمبر میگه میدونم حقه، نمیخوام قبول کنم. توجه میکنی؟ یعنی کافرم میفهمه، تو میکنی نفهمه. بله یک کسی احمق مجنونه، اون کسی تکلیف نداره، اون بحث ما بیرونه، تکلیف نداره. خدا فردا باش چه رفتار میکنه؟ خدا ارحم و رحیمینه، هر رفتار میکنه بیش از اون که ما انتظار داریم، بیش از اون که ما انتظار داریم، چون ما یه ذره از رحم، تنزل رحم خدا رو داریم. اون اصل رحمو داره، اون هم ارحم و رحیمین. اگر من دلم برای این احمق میسوزه، خدا بیشتر ملاحظه میکنه. اگه من یه ذره ملاحظه میکنم، بیشتر ملاحظه میکنه. لذا نگران اون نیستیم، نگران این هستیم این کسی که فهمید و اعتراف نکرده، این مقصر خودش. خب بعد ایشون اینطوری میگه، ببینید عبارت من هم مطلب گفتم مقدمتن تا این رو بگم. بعضی ها سبقت لهم الحسنا، بعضی ها سبقت لهم الحسنا، سبقت یعنی قبل از وجود دنیایشون وجود قبلی داشته، تو اون وجود قبلی که سابق بوده حسنا بهشون داده شده، یعنی اونجا بهشون یه مقام بالایی داده شده. وقتی تنزل میکنه با همون سبقتی که در اونجا داشته، اینجا هم یه ظرفیت وسیعی پیدا میکنه و پیش میره. اونها که سبقت حسنا براشون نبوده، اون بالا اون مقام عالی بهشون داده نشده، اینا پایین هم که میان اون مقام عالی رو پیدا نمی کنه. پس مهم اینجا نیست، مهم اونجاست. ببین اونجا به چی دادن، اینجا داری ظاهرش میکنه. اگر اونجا استعداد قوی، چه عملا چه نظرا به داده شده، اینجا تو استعداد قوی نظری و عملی خواهی داشت، والا نه. اصلاً این جبره، تا اینجا جبره، هیچ مشکل هم توش نیست. اون که بعد من میخوام عمل کنم، اون باید جبر نباشه که نیست. ولی خلقت جبره، بعضی ها سبقا لهم الحسنا، بعضی ها هم تسبق لهم الحسنا، هر دو جور ما داریم. حالا ایشون میفهمد اون کسی که سبقت لهو من الحسنا، اون کسی که اساکش دیگرانه، اونی که لم تسبق من الحسنا، اون نابیناییست که باید اساسشو بگیری بشیشش. یه گروه هم هستن که لم تسبق من الحسنا، ولی لجاجت هم کردن و عناد و انکار هم کردن، اونا که دیگه نه اساکشن نه اساسشون کسی میگیره، اونا حلاشن تمام. این هم در تنبیان و اشانشون بیان میکنه. اعلم ان خطابات القرآن که قوله یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا مما یختص به احباء الله المتعلقین، این که میگه اختصاص داره از خود قرآن در آورده. قرآن میگه چه ذالک الکتاب هدن للرفی هدن للمتقین، هدن للمتقین معنیش اینه که مخصوص متقینه، در حالی که قرآن مال همه است. بعد مفسرین گفتن چرا اینطوری خدا حرف زده؟ گفتن چون خدا میدونسته که غیر متقین از این قرآن استفاده نمی کنن، لذا گفته عملا این قرآن مال متقینه، ولی اون که قرآن برای همه داده شده، ولی چون غیر متقین بهش عمل نمی کنن، لذا هدن للمتقین، هدن برای جاهلین و منکرین نیست. اینجا میشون همینو میگه، اختصاص داده شده این خطابات به احبا، منظور نیست که خطابا ذاتن اختصاص دارن، نه، این خطاب مال همه است، منتها چون احبا الله این خطابا رو عمل میکنن، این خطاب اختصاص به احبا الله داده شده. المتعلیین، متعلیین کسانی هستن از الهیین بالاترند، الهیین اون کسانی هستن که اوصاف الهی رو یاد گرفتن. متعلین کسانی هستن که اوصاف الهی رو در حد توانایی در خودشون پیاده کردن، شدن مظهر اوصاف، نه فقط عالم به اوصاف. عالم به اوصاف میشون الهی. متعلم اون کسی است که هم اوصاف رو بداند هم اوصاف رو در خودش پیاده کرده باشه. مشاهده میگن الهیین، مثل صدرا رو میگن متعلق، تازه ایشون صدر المتعلقینه. متعلق یعنی کسانی که هم اسماء الهی رو یاد گرفتن، عالم شدن، هم سعی کردن که متخلق به اخلاق خدا بشن و این اسماء رو در خودشون پیاده کنن. حالا متعلقین این هم الهینون، پس متعلقین بالاتر از الهیه. و اولیاء المقربین، مقربین لن مبعدین الممکورین، ممکورین از ماده مکره، یعنی اونایی که فریب خوردند، فریب شیطان خوردند. البته ممکور به یه معنی دیگه میاد، شیری که شکار کرده و آلوده به خون شکار شده، اونم بهش میگن ممکور. حالا شاید اینها رو ما اینطوری بگیم، ممکورین یعنی کسانی که خودشون به سمت آلودگی رفتن و اون آلودگی تو نفسشون نشسته، اونا هم ممکنه ممکور بگن. حالا یا بگید کسانی که فریب شیطان خوردن، یا کسانی که آلودگی که بر نفسشون عرضه شده و پذیرفتن، البته در نتیجه هر دو یکی هست. ول جاهدینی که منکرینه، چرا آیه قرآن به اینها ارتباط نداره و اختصاص اون قبلی ها داره؟ از لیسه لهم نصیب من رزق معانی حاضر کلام و برکتو. لهم یعنی برای جاهدین، منکرین، مبعدین، برای اینها نصیبی از رزق معانی کتاب نیست مگر قشور الفاظ و مبانی. این مبانی یعنی اون چه معانی رو میرساند. مبانی هم الفاظ انده، مبانی که میگن کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، یعنی هر چه لفظ بیشتر باشه معنا بیشتره. اینجا مبانی منظور هم الفاظه، میشه گفت بحث تفسیری. کسانی که منکر آیات الهی هستن، اینها از قرآن جز الفاظ مبانی چیزی نصیبشون نشده، معانی بهشون داده نمیشه، لذا خطاب به اونها نیست. بلو در ظاهر خطاب به هم است، در باطن خطاب به اونها نیست. اینهم عن السمع لمعزولون، اینا گوش نمیدن، منعزلن از شنیدن. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتبلوا بهم معرضون. اگر خدا در اینها خیلی میدید بهشون گوشزد میکرد، ولی اینها خیلی درشون نیست، تازه برفزن بشنون اعراض خواهند کرد، لذا خدا بهشون نداده. خدا بهشون نداده یعنی خطاب در واقع مال اونا نیست، چون خدا به اونا حرف نزده. لأن العنایت الالهیه ما سبقت لهم بالحسنا، اینو توضیح داده. عنایت الهی که در ازل تقسیم میشد استعدادها رو، ظرفیتها رو، اون عنایتی که سابقه بر این وجود است براشون حسنا رقم نزده، یعنی اون ظرفیت حسن رو بهشون نزده، ظرفیت متوسط و پایین بهشون داده. فهاکزا کنه اول حاضر هم با آخر رو. این چنین است اول حاضر هم، یعنی خلقت و آخرش. اولش اون نیست که در عالم عزت در عالم بالا بوده، آخرش اون نیست که در این عالم و در ظهور اون عالم بالاست. یعنی اون چه در اول است در آخر هم است. خواجه عبدالله انصاری شنیدین دیگه، میگه همه از عاقبتشون میترسن، من از اولم میترسن. اگر اولم خوب بوده عاقبتم خوب خواهد بود، اگر اولم ناجور بوده عاقبتم ناجور خواهد بود. بنابراین ما باید وحشت از اون اول داشته باشیم. خب انت ای زنگ یا حبیبی، چون وقت گذشته نمیتونه بدمش بده، باید بزنیش داری بر، ولی مطالعش تقریبا گفته شد.